أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وذل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبع الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. بخش از مطالب مربوط به آیات قبل این است که در آیه 68 فرمود یخلق ما یشاء و یختار، اون خلقت ناظر به کانه تامه و خالقیت خداست، این اختیار ناظر به کانه ناقصه و ربوبیت اوست. دو اصل را قرآن کریم در آیات فراوان ذکر میکند، گاهی به طور تفصیل گاهی به طور اجمال. به طور تفصیلش این است که هر چه شیء است مخلوق خداست، الله خالق کل شیء، این کانه تام است. اون چه مربوط به کانه ناقصه است و ربوبیت است، این از که باید احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید نیکو آفرید، هیچ نقصی در اونیست. که مثلا اگر زمین این طور بود بهتر بود، اگر آسمان این طور بود بهتر بود، اگر وضع جماد یا نبات یا حیوان یا انسان یا فرشته طرز دیگر بود بهتر بود. این ممکن نیست، زیرا اگر وضعی و نظامی بهتر از نظام کنونی فرض می شد و خدای سبحان او را نمی آفرید، اما للجهل بود او للعجز بود او للبخل و تالی به اصلهی مستحیل فالمقدمه مثلو. این یه قیاس استثنائی است. اگر نظامی بهتر از این ممکن بود و خدا اون نظام را نیافریده بود، یا برای آن است که معاذالله علمش رو نداشت، یا برای آن است که معاذالله قدرتش نداشت، یا برای آن است که معاذالله اون جود و سخا رو نداشت و بخل ورزید، تالی از این سه قسم بیشتر فرض میشه و هر سه قسمش محال است فالمقدمه مثلو. پس نظامی از این نظام زیباتر و احسن فرض ندارد. آیه که فرمود احسن کل شیء خلقه ناظر به همین است، هر چیزی را که آفرید زیبا آفرید. پس اصل اول کانه تامست و خالقیت خدا را تبیین میکنند، الله خالق کل شیء، کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق الله سبحانه وتعالی. اصل دوم ناظر به کانه ناقصه است که به ربوبیت خدا برمیگردد، همود الذی احسن کل شیء خلقه. این خلقه جمله در محل جر تا صفت باشه برای شیء، هر چه آفرید زیبا آفرید. به تعبیر برخی از بزرگان اهل معرفت، هیچ چیز زائدی در عالم نیست، در عالم اصلا زباله وجود نداره. اون چرا که خدا آفرید در بین مخلوقهای خدا زباله وجود ندارد. اگر وارد دستگاه انسان بشود میشه حساله و کناسه و ماننده اون. همین عذرخواهی که انسان باید بکند برای که اون موجودات دستشویی به انسان بگویند ما سیب بودیم، گلابی بودیم، یک ساعت با شما بودیم، ما رو به این صورت در آوردید، وگرنه ما سیب و گلابی بودیم، ما نان و گوشت بودیم. این انسان است که زباله درست میکند. خب پس اون دو اصل کلی، یکی کانه تامه، یکی کانه ناقصه، یکی خلقت، یکی ربوبیت، اون دو که در آیات دیگر مفصلن بیان شد در این آیه مجملن بیان شد. فرمود و ربک یخلق، این ناظر به کانه تامه است، و یختار، ناظر به کانه ناقصه است، یعنی هرچه هست مختار اوست، خیره اوست، مصطفای اوست، مجتبای اوست، انتخاب شده اوست، برگزیده اوست. چیزی در عالم نیست که برگزیده خدا نباشد. بنابراین هرچه در عالم هست زیباست و احیانا اگر زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس است. این که فرمود و ربو که یخلقو، اصل اول، و یختارو، اصل دوم، اون ناظر به خلقت، این ناظر به ربوبیت. حالا که ناظر به ربوبیت شد، ربوبیت هم در تکوین است هم در تشریع دیگر. خدای سبحان آسمان و زمین را اداره می کند با یه سبک خاص غریزی به مانند آن. انسان را تدبیر می کند، رب انسان است، مدیر و مربی انسان است، بالوحی و تشریع انسان را بخواهد بپروراند. این که مثل درخت نیست که پرورشش پرورش گیاهی باشه، که انسان را با دین می پروراند دیگر، با عقیده و اخلاق و عمل می پروراند. پس برابر نظام تشریع در اختیار خداست، چه این که نظام تکوین در اختیار خداست. او احسن کل شیء خلقه، احسن کل شیء انزله، لذا فرمود قرآن را که ما آفریدیم با بهترین وجه، این کتاب را آفریدیم، انسان را فی احسن تقویم آفریدیم. اگر داستانی برای شما میگیم به بهترین وجه داستان سرایی میکنیم به ماننده. ما اگر خدا را بشناسیم از خیر محض جز نکویی ناید. ما این مقدار را که میبینیم که الان سالیان متمادی است که بشر درباره نظم عالم فکر میکند، تازه به یک گوشش پی برده است. پس آفریننده او حکیم مطلق است. اگر حکیم مطلق باشد از او جز خیر چیزی نشأت نمیگیرد. جودی بالاتر از جود او نیست، او امساکی ندارد، بخل ندارد، لذا هر چه در عالم باشد خیر و رحمت و برکت است. خب برخی اهل معرفت احتمال دادن که این ما موصوله باشد و منصوب باشد و مفعول یختار باشد. معروف اهل تفسیر است که وربک یخلق و ما یشا، این ناظر به کانه تام، یک، و یختار و ناظر به ربوبیت از کانه ناقص، دو، ما کان لهم الخیره، بشر نه در خلقت حق انتخاب دارد، نه در پرورش و ربوبیت، چه در تکوین چه در تشریع. اما برخی ها احتمال دادن که این ما منصوب باشد، مفعول یختار باشد. همون و یختار و ما کان لهم الخیره، خدا انتخاب می کند چیزی را که خیر و رحمت و برکت مردم در آن است. خب یه تفتولی می خواد، یه ذوقی می خواد. معروف بین اهل تفسیر این نیست، ظاهرش هم این نیست، اما خب یه تفتولی است. و یختار و ما کان لهم الخیره، هر کرا که خیر مردم است خدا انتخاب بکند. البته این معنا حق است، از آیات دیگر استفاده می شود که هر چی که خیر مردم است لا تقدس الا انتخاب میکند. این طور نیست که شر کسی را بخواهد. نشانش هم نظم شب و روزی است که بعد ذکر بکند. بعد وقتی که خدا را تنزیه فرمود از شرک، فرمود خدا میداند ما تکن صدورهم و ما یعلنون. بعد چهار تا توحید ذکر فرمود، لا اله الا الله است، توحید در حمد است، توحید در حکم است، توحید در مرجعیت. برای همه اقسام چهارگانه توحید، مخصوصا برای توحید در محمود بودن، جریان نظام آسمان و زمین و شب و روز ذکر میکند. اینا نعمت الهی هست، در برابر هر نعمتی باید حمد کرد. پس لله الحمد فی الاولا و الاخره، در باره آفرینش شب، آفرینش روز به مانند آن. اگر فرمود له الحمد فی الاولا و الاخره، این اجمال را، این متن را دارد شرح میدهد که شبها اینطور است، روزها اینطور است، یکی را برای کار، یکی را برای آسایش. حالا بشر اون چرا که خدای سبحان آفرید و با نظام احسن آفرید، بعض را به هم میزنند. این روز میگرن میخوابن، شب تا پاسی از شب مغازه ها باز، انرژی مصرف میشه، وقت مصرف میشه، بهترین فرصت برای عبادت و مطالعه بیجا مصرف میشه. خب این که میبینید کتاب خوندن و مطالعه کردن و مسائل علمی در جامعه ما رواج ندارد، برای اینکه شب رو تو مغازه ها میگردن برای خرید و فروش. همون روز برای کسب، از شب برای مطالعه و تأمل و عبادت و استراحت و اینا. حالا اگر خدای سبحان این لیل رو ادامه بده زندگی فلجه، روز ادامه بده فرجه، و در قالب موارد لیل را بر نهار مقدم داشتند در تعبیرات، چه در آیه قبل چه در آیه بعد. قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه. بعد فرمود به من رحمته جعل لکم اللیل و النهار، چه در تفصیل چه در جمع بندی لیل رو مقدم داشتن. حالا به لحاظ ماهای قمری البته لیل مقدم است، چون هلال است، هلال در شب طلوع میکند، وگرنه این در تحقیق لیل و نهار هیچ کدوم مقدم نیستن. برای اینکه این کره زمین همواره یه طرفش روزه یه طرفش شب، این چنین نیست که روز مقدمه بر شب باشه یا شب مقدمه بر روز باشه. این کره که خلق شد در برابر شمس قرار گرفت، یه طرفش شب یه طرفش روز. دیگه فرض ندارد که ما بگیم شب مقدم است یا روز مقدم است، نه، این فرض دارد که اون ربع مسکون، اون قسمتی که بشر روش زندگی می کند، اول این قسمت رو به آفتاب بود یا اون قسمت، این فرض دارد. وگرنه ما بگیم شب مقدمه بر روز است یا روز مقدمه بر شب، این فرض علمی ندارد. در سوره مبارکه یاسین آمده برای لیل نیست که سبقت بگیره نهار رو، اینا نظمشون محفوظ است، هیچ کدوم جلوتر از دیگری نبودن. خدای سبحان با رحمت این نظم را آفریده. بعد همون وقتی صحنه قیامت قیام شد، ما اینا را احضار میکنیم، اتمام حجت میکنیم، بعد وقتی که محکوم شدن و عذاب گرفتار میشوند اگر قابل شفاعت نباشند. این به یوم ینادیهم که در آیه 74 هست، یه ترجیب گونه است که در قبلا به همین صورت بود. به یوم ینادیهم آیه 62 همین سوره مبارکه قصص این بود، و یوم ینادیهم، این قیامت که شد اینا رو احضار میکنیم، سوال میکنیم که معبودهای شما چی هست، به چی وجه اونا عبادت میکردید. اونا جوابی برای گفتن ندارن. باز چون سرفصل مطلع بعدیست، این آیه رو بازگو میفرمان، آیه 74، و یوم ینادیهم فیقولو این شرکای الذین کنتم تزعمون. دیگه حالا اونا چی گفتن قبلا گذشت، اون رو دیگه بازگو نمی‌کنه. بعد می‌فرمایند که صحنه قیامت که میشه، ما شاهدهای فراوانی داریم، زمین شهادت میده و اشیاء مجاور شهادت میدن، دست و پا شهادت میدن و مانند آن، یه عده اولیای الهی هم شاهدن. انبیا هستن، ائمه هستن، اهل بیت هستن و در قرآن کریم از اصل جامعهشون به عنوان مقربین یاد میکنن که این کتاب الابرار لفی علیین ما ادراک ما علیون کتاب مرغومون یشهده المقربون. الیوم مقربون شاهد اعمال ابرارن فضلن از غیر ابرار، ابرار که اصحاب یمینن، هر کاری که بکنن در مشهد و محضر مقربینن، اونو کاملا میفهمن. گذشته از این که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ائمه میبینن، اینجا فرمود مقربون شاهدن، یعنی الیوم وجود بارک ولی اصل میبینه کسی داره شب و روز چه کار میکنه، به طور رسمی میبیند. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقومون که یشهده المقربون. حال ما شهدا زیاد داریم، شهدا در قرآن کریم ظاهرا بر همون شهدای اعمال اطلاق میشه، اون کسی که شهید در معرکه است رضوان الله علیه، قرآن از او به عنوان قتیل فی سبیل الله یاد میکند، شاید شهید یاد نکند. شهید اصطلاح روایی است که از روایت فقه آمده، وگرنه شهید قرآنی همون شهید اعمال است. گرچه برخی از مفسران احتمال دادن که اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، منظور از این شهدا شهدای معرکه باشن، از شهید در میدان جنگ به عنوان قتیل فی سبیل الله یاد شده است. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، شاهد بودن اینها به جعل خدای سبحان است، ذات اقدس اله اینها را شاهد قرار میدهد. یه وقت است که خدا نمیخواهد پرده کسی دریده بشود. تو دعای کمل ما چی میخونیم؟ خدا اصلا بعضی از ملائکه را فرستاده، مأمور کرده که اعمال ما را ببینند و یادداشت کنند، اصلا کارشون همینه. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. اما گاهی خدا برای اینکه آوروی ما را حفظ بکند اجازه نمیده اونا ببینه. در دعای کمل بکنیم خدایا و جعلت هم شهودن علی مع جوارهی، اما کنت انتر رقیب علیه و شاهد لما خفیه عنهم و برحمتی که اختفته او. خدایا اصلا اینا را فرستادی موازه ما باشن، ولی گاه اجازه نمیده اونا ببینن که ما نیتمون چیه تا یادداشت کنم، برای اینکه آبروی ما بشه ایران نره. توی همچه خدایی هست، ما با تو کار داریم. ذات مقدس پیغمبر به خدای سبحان عرض کرد خدایا اعمال امت من رو واگذار بکن، من به اجازه شما از طرف شما حسابرس اینا باشم که امت من در حضور دیگران خجل نشن، حسابشون با من باشه. پاسخی که هست، روایتی که هست، این تو نهج الفصاحه هست، تو کلمات نورانی پیغمبر، و اونها حسابشون با منه، من برای که آبروی اونها محفوظ باشه حتی اجازه نمیدم تو ببینی. بعضی هستن که با من کار دارن، من مستقیما حساب اونها رو دارم. اونها کسانی هستن که آبروی هیچ کسی نبردن، اگر یه غفلتی کردن برام نمیگم آبروشون بره، حتی بیش تو. اینا در تمام مدت سعی کردن آبروی دیگران رو حفظ بکنن، حالا یه بار یه غفلتی کرده، حساب اینها رو من خودم به عهده میگیرم که حتی توی پیغمبرم نبینی که بیش تو خجالت بکشن. این خداست. خب اگر اینها شاهدن، این چی نیست که شهید به ذات باشن که این ما کنت ما کنتی که قبلا کندیم همین بود دیگه. اونی که تو سوره مبارک آل عمران این بود که لیس لک من الامر شیء، درست است که ما همه چیزها رو بهت دادیم، اما به ذات که مال تو نیست، تو مخلوقی. اگه دادیم میدونی، ندادیم نمیدونی. ما بعضی از موارد رو به تو هم نمیگیم. این خداست. علی حال فقط خیلی ها شاهدن. و نزعنا من کل امته شهیدن. بعد در اون صحنه به اینا میگیم فاتو برهانکم، شما که به غیر خدا پناهنده میشدید، غیر خدا رو میپرستید، دلیلتون بیارید. فعلموا ان الحق لله حق، فقط ما رضات اقدس اله است. و ذل عنهم ما کان یفترون، این فریه و افترا و ترفندی که داشتن، غیر خدا را شفیع میدانستن، غیر خدا را مقرب میدونستن، غیر خدا را رب میپنداشتن، همه اینها گم شده است. وقتی که آفتاب طلوع بکند همه اون پندارها رخت بر میبندد دیگر. بعد قصه قارون ذکر میکند، ارتباط وجود مبارک موسی با فرعون، آل فرعون در اون مقاطع دیگر گذشت. حالا به زرندوزی و مال مداری قارون میرسد. میفهمد قارون از قوم موسی بود، حالا چون به موسی ایمان آورد از قوم او بود، یا نبتی بود، نه قبطی، از اسرائیلی ها محسوب میشد نه از فرعونی ها، ولی در من قوم موسی بود. قوم موسی هم بهش نصیحت میکردن که اینقدر تظاهر به ثروت نکن و این مقداری که خدا به تو داد بخشی رو هم به مستمندان بده، سهمت هم از دنیا فراموش نکن، لا تنس نصیبه که من از دنیا، یه زندگی قابل قبولی داشته باش. بعد هم بدن موقع رفتن یه کفنی بیش نمیبری، هم مادامی که زنده ای سهمت فراموش نکن، هم موقع رفتن هم بدن به اینکه یه کفن بیشتر نداری. تظاهر به ثروت و رنجوندن طبقه فقرا این کارو نکن. این گفت مال خود من اختیار دارم و هر کاری دارم میخواد میکنم. ببینید بسیاری از ماها در روزهای قبل هم داشتیم که دین تو زندگی ما نیست. ما مسلمانیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، زندگی هم میکنیم، یعنی مرز بندگی از زندگی جداست. ما یه زندگی داریم، یه بندگی. اما اگه موحدان رو شما دیده باشید، اینا مرزشون جدا نیست، یعنی بندگیشون تو زندگیشونه. مثالی که ما اون روز داشتیم این بود که اگه یه ظرف میوه به ما برسه میگیم چیه؟ میگن میوه است. میگیم چی داد؟ میگن فلان باغ بود. همین. اما یه موحد هرگز اینجور حرف نمیزنه، میگن چیه؟ میگن میوه است. میگن کی آورد؟ میگن فلان باغ بود. کی داد؟ خدا. هرگز نمیگه اون باغبون داد، هرگز نمیگه فلان کس داد، یعنی مواظب زبانشه. این خیلی فرق میکند با کسی که بگه کی داد. خب کی داد؟ خدا داد دیگه. اگر در قرآن از سرمون ما بکن من نعمت نفر الله، گفتن تو تعقیبات نماز بگید اللهم بنا من نعمت نفر میک. زندگی ما با بندگی ما تقریبا متاسفانه دوتاست. همین حرف تو خود ما هم هست. این غزالی اون کتابی که نوشته، بعد مرحوم فیض اصفهان لعلی رو زنده کرده به برکت روایات اهل بیت، آمده اون نقص و عیب و مشکلاتی که در احیا بود برطرف کرده. حرف او اینه که اگر یک کسی برای رضا خدا درس خونده، برای خدا تعلیم میکنه، تبلیغ میکنه، اگر رفته روستایی یا شهری یه 40-50 سال کمتر و بیشتری بود اونجا به عنوان امام جماعت یا واعظ و خطیب، بعد یه آقای آمده مردم او رو رها کردن رفتن به سراغ او، پا منبر او، پشتر او نماز بخونن، اگر هیچ، یعنی هیچ تحولی در او پیدا نشد، معلوم میشه این 40 سال در خدمت خدا بود. اما اگر گره کرد عجب مردم خوش استقبال و بعد بدرقی هست، ما این همه زحمت کشیدیم، معلوم میشه این 40 سال خودش میخواست. این که میبینید ما یه جور زندگی میکنیم، یه جور بندگی میکنیم، برای اون تفکیکه. همین حرفی که قارون زده متاسفانه تو زندگی ما هم هست. ما میگیم ما خودمون 30-40 سال دود چراغ خوردیم، زحمت کشیدیم، عالم شدیم. اون محروم هم غیر از این نگفت. وقتی بهش گفتن مواظب مالت باش، درست مصرف کن، گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. خیلی از اغنیای ما همین حرف دارن، خیلی از علمای ما همین حرف دارن، ما خودمون زحمت کشیدیم، این همه رنج بردیم، عالم شدیم. خب این با ما بکن من نعمت من الله هماهنگ نیست. بسیاری از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. مادامی که خودمون رو میبینیم همین مشکلات رو داریم، که امیدواریم انشاءالله توحید نصیب همه ما بشه. الحمدلله.